آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
امروز چهارشنبه پنجم بهمن سال 1401 هجری شمسی برابر با سوم رجب سال 1444 هجری قمری مطابق با 25 ینور سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. سپس برنامه ویژه شهادت امام هادی علیه السلام تقدیم حضورتان میگردد و پس از آن اخبار سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه پنجم بهمن سال 1401 هجری خورشیدی برابر با سوم رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 25 ینور سال 2023 میلادی است. هزار و صد و نود سال پیش در روز سوم رجب سال 254 هجری قمری حضرت امام علی النقی علیه السلام از نبیرگان پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. آن حضرت در سال 212 هجری قمری در نزدیک شهر مدینه به دنیا آمد و تحت راهنمایی های پدر بزرگوارش امام جواد علیه السلام قرار گرفت. ایشان بعد از رحلت پدر عهده‌دار امامت و رهبری جامعه اسلامی شد. یکی از القاب مشهور امام علی النقی علیه السلام هادی به معنای هدایت کننده بود. امام هادی علیه السلام در معرفی سیمای تابناک اسلام راستین تلاش بسیار کرد. یکی از کارهای مهم امام هادی علیه السلام حفظ خط فکری و فرهنگی تشیع و جلوگیری از القاعات مخالفان بود. این کار نیاز به تربیت شاگردان برجسته و تشکیل حوزه علمیه و تدریس فقه و عقاید اصول اسلامی داشت که در عصر امام علی النقی علیه السلام نیز ادامه یافت. آن امام بزرگوار در تحکیم و استواری فقه و عقاید و فرهنگ تشیع همت جدی داشت و کتاب‌هایی نیز در این زمینه نگاشت. همچنین حضرت امام علی النقی علیه السلام برای معرفی سیمای اسلام راستین جلسات متعددی را برای بحث پیرامون مسائل مختلف عقیدتی، فکری و اجتماعی برگزار می کرد و در این جلسات به سوالات و شبهات مطرح شده پاسخ می داد. جمع زیادی از بزرگان علم و ادب نزد ایشان گرد می آمدند و از دریای بیکران دانشان حضرت بهره می بردند. امام هادی علیه السلام همواره پناهگاه نیازمندان و گرفتاران بود و هیچگاه آنان را ناامید از خانه خیش باز نمی گرداند. حضرت امام هادی علیه السلام پس از حدود 42 سال زندگی و 33 سال امامت در سوم رجب سال 254 هجری قمری بر اثر زهری که با دسیسه معتز 13 خلیفه عباسی توسط معتمد عباسی به ایشان خوراندند به شهادت رسید و آن امام بزرگوار را در شهر سامر را به خاک سپردند. ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت این امام بزرگوار سخنی حکیمانه از آن حضرت برایتان نقل می کنیم که فرمودند از شر آن کس که شخصیت خیش را ناچیز می انگارد و برای خود ارزش قائل نیست ایمن مباش. هزارو 56 سال پیش در روز سوم رجب سال 388 هجری قمری ابوالوفا محمد ابن یحیی بوزجانی ریاضیدان منجم و از مفاخر علمی ایران و اسلام وفات یافت. بوزجانی در سال 328 هجری قمری در نزدیکی نیشابور در شمال شرقی ایران متولد شد و از مشهورترین ریاضیدانان و منجمان زمان خود بود. این مطلب از قضاوت معاصران و همچنین مورخان بعد از او کاملا مشهود است. او در فعالیت‌های علمی خود با ابوریحان بیرونی دانشمند برجسته هم عصرش مکاتبه و تبادل نظر داشت. اهمیت آثار ریاضی بوزجانی به دلیل پیشرفت او در علم مثلثات است. از بوزجانی آثار متعددی بر جای مانده است. کتاب اعمال الهندسه وی بدیع ترین و جالب ترین اثر درباره هندسه علمی است. کتاب تاریخ علم حساب از دیگر آثار بوزجانی ریاضیدان برجسته مسلمان است. ۶۶۷ سال پیش در روز 25 ینور سال 1456 میلادی صنعت چاپ متولد شد و نخستین کتاب با استفاده از حروف سربی متحرکی که گوتنبرگ مخترع آلمانی ساخته بود به چاپ رسید. این کتاب تورات به انضمام انجیل بود و امروزه بیش از چند برگ از آن باقی نمانده است که در موزه ها نگهداری می شود. با اختراع حروف سربی متحرک تحولی عظیم در فرهنگ نشر و مطالعه به وجود آمد و کتاب با تیراژ بالا در دسترس عموم مردم قرار گرفت و از انحصار خواص و دانشمندان خارج شد. و 44 سال پیش در روز 5 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی با وجود اینکه عوامل رژیم شاه اجتماع بیش از 2 نفر را در اکثر شهرهای ایران منع کرده بودند، قشرهای مختلف مردم بدون اعتنا به هشدارهای حکومت نظامی به راهپیمایی و تظاهرات علیه رژیم ادامه دادند و مزدوران شاه علی‌رغم توسل به شدیدترین شیوه های سرکوب موفق به کنترل مردم نشدند. برخوردهای خشونت آمیز ماموران حکومتی با مردم منجر به شهادت تعداد زیادی از مردم ایران در شهرهای مختلف کشور شد. در همین روز عده زیادی از افسران و همافران نیروی هوایی در تهران به خیابان‌ها آمدند و علیه رژیم خودکامی شاه به تظاهرات پرداختند و وفاداری خود را به حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ابراز داشتند. آنان در پایان راهپیمایی با صدور قطعنامه جنایت‌های رژیم شاه را محکوم کردند و آمادگی خود را برای فداکاری در راه انقلاب اسلامی اعلام کردند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 5 بهمن سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 25 ینور سال 2023 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجی در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: فردوسی احیاگر زبان فارسی و هویت ایرانی و اخبار فرهنگی. دوستان عزیز، شنونده هم اکنون مطلب را تحت عنوان فردوسی احیاگر زبان فارسی و هویت ایرانی تقدیم حضورتان میکنیم. ایرانیان فرزندان فردوسی هستند و در دامان او پرورش یافتند، چرا که شاهنامه نامی هزاره های فرهنگ و هنری ایرانی است. اگر فردوسی در تاریخ سر بر نمی آورد و شاهنامه را نمی سرود، چه بسا ایرانیان امروز با زبانی شورانگیز و شیرین فارسی سخن نمی گفتند. گفته شده است که روزی از محمد حسین هیکل، نویسنده مشهور مصری، پرسیدن که شما مصریان با آن پیشینی درخشان فرهنگی چی شد که عرب زبان شدید؟ گفت: ما عرب زبان شدیم برای اینکه فردوسی نداشتیم. اما چرا علی‌رغم نفوذ زبان عربی در ایران و رواج عربی نویسی در این دیار و تألیف کتاب‌های بسیار به این زبان توسط ایرانیان، عربی زبان رسمی مردم ایران نشد؟ تاریخ گواهی می‌دهد که ایرانیان فارسی را به همت بزرگان و اندیشمندانشان حفظ کرده و گسترش دادند، حرکتی که با یعقوب لیث صفاری، سرسلسله‌دار صفاریان، و با جمله سخنی که من اندر نیابم چرا باید گفت، خطاب به شاعران و نویسندگان دربارش آغاز شد و با رودکی و دقیقی و عنصری سنگ بنای آن گذاشته شد و با فردوسی و شاهکار جاویدانش شاهنامه به اطلاع و سترگی رسید. جهان کرده ام از سخن چون بهشت، از این بیش تخمی سخن کس نکشت. بناهای آباد گردد خراب، زیباران و از تابشی آفتاب. پی افکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخمی سخن را پراکنده ام. باید گفت سرزمین پهناور ایران در طول تاریخ تلخ و شیرینی بسیاری را چشیده و فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذرانیده است. فردوسی برای مقابله با تسلط ستمگارانه و برتری جویانه های غیر ایرانیان، مفاخر قومی و وصف تمدن باستانی ایران را زنده کرد و توانست حس دفاع از کشور را در بسیار از مردم زنده کند. تأثیر شاهنامه در روح و فکر ایرانی قبل از هر چیز از لحاظ وطن‌دوستی و سلح‌شوری است و به نحوی که هیچ ایرانی پاکیزه سرشت با خواندن ابیات از شاهنامه نمی‌تواند از احساسات و تأثیرات وطن‌دوستانه برکنار بماند و به سلح‌شوری و دلاوری گرایش نیابد. فردوسی را باید از جمله قهرمانان ملی ایران به شمار آورد. شاعر گرانقدر که جان تازه به کالبد زبان فارسی دمید و به باور دکتر ابوالفضل خطیبی به مدد تجربه مندی های گذشته و کاری عظیم خود زبان فارسی را به مرحله تثبیت رسانید و با سرودن شاهنامه توانست زبان فارسی را از نفوذ واژه‌های بیگانه حفظ کند و ساختار و هنجارهای نحوی زبان فارسی را از گزند بی هنجاری‌ها نگه دارد. زبان فارسی بالندگی خود را مدیون شاهنامه فردوسی است و به همین دلیل است که نام فردوسی با ماندگاری زبان فارسی گره خورده است. دکتر خالقی مطلق، شاهنامه پژوه و مصحح معتبرترین نسخه شاهنامه فردوسی، به عنوان یک ایرانی معتقد است که ما بخشی از ملیت خودمان را مدیون زبان فارسی هستیم و زبان فارسی را نیز تا اندازه زیاد مدیون شاهنامه فردوسی هستیم. شاهنامه فردوسی یکی از پرمایه‌ترین و بی‌نیازترین گنجینه‌های زبان فارسی از نظری در برداشتن لغات و اصطلاحات ادبی است و بیشک از این جهت بزرگترین و نخستین کتاب است که پاسدار کلمات درست و زیبای زبان فارسی شده و با پذیرش انبوه این کلمات در سینه فراخ خود آنها را با صحت و امانت به نسل‌های بعدی سپرده است. زبان فارسی وسیله استحکام، اتحاد و ارتباط طوایف گوناگون ایرانی است. شاهنامه فردوسی چنان مایه و پایه زبان فارسی را غنی و محکم کرده که جای برای فراموشی این زبان در تاریخ نمانده است. بر همین اساس است که شاهنامه فردوسی را به مدد زبان فارسی از پایه‌ها و بنیادهای اتحاد قومی ایرانیان نیز به شمار می‌رود. سالها باید میگذشت تا اهمیت واقعی کار فردوسی روشن شود و اثر سترگش جایگاه شایسته خود را در تاریخ ایران زمین بیابد. شاهنامه شاهکار حماسی فردوسی اثری است که گذشته فرهنگ و هویت ایرانیان را تا به امروز حفظ کرده است. فردوسی با نوشتن شاهنامه نه تنها تاریخ گذشته ایران را برای خود نگه داشته، بلکه برای تمام ایرانیان این تاریخ را در طول تمام صده ها زنده نگه داشته است. شاهنامه کتاب اسطوره های ایرانی است. اگر فردوسی شاهنامه را نمی سرود، امروز به بسیار از این اسطوره ها دسترسی نداشتیم. گذشته از این، شاهنامه کتاب داستان های کهن ایرانی است، کتاب آداب و رسوم و آیین‌های کهن نیاکان ماست. فردوسی 30 سالی به وقفه کار کرد تا شاهنامه را به پایان برساند. شاهنامه تقویمی مصوری حماسه، تاریخ و فرهنگ ایران زمین است. به باور چارلز مولویل، استاد دانشگاه کمبریج، دستاورد بزرگ فردوسی این بود که تاریخ ایرانیان را حفظ کرد، آن هم تاریخ دوران امپراتوری و اوج شکوهشان را. اما نکته مهم این است که آن را به زبان خود ایرانیان یعنی فارسی تدوین کرد. این کار فردوسی بخشی از مفهوم بزرگ ایرانی بودن است، آگاه بودن به هویت و درکی از خود. این مسئله است که به نظر من در فردوسی بیش از هر کسی دیگر متجلی شده است. در پایان یادآور می‌شویم که ایران در تاریخ خود سرزمین سرود بوده است و بزرگترین شاهکارهای ادبی جهان را پدید آورده است، اما از میان دفترهای شعر شاعران بزرگ ایرانی همچون حافظ، سعدی، خیام، نظامی، خاقانی و مولوی و سایر سخنوران بزرگ فارسی، چرا محققان فردوسی و شاهکار عظیم او شاهنامه را معیاری راستین ایرانی بودن و ایرانی ماندن دانستند؟ چرا که سروده های این بزرگان تنها گوشه از ایران و ایرانی را نشان می دهند. تنها در شاهنامه فردوسی است که سرشت و نهاد ایران را به شکل گوهرین می توان یافت. شاهنامه نه تنها برای ایرانیان بلکه برای جهان دارای اهمیت است، چرا که اساس و ذات بشری را مورد بررسی قرار داده است. شاهنامه بر روی نقطه اصلی بشری دست گذاشته و آن جدال نیکی و بدی است. دوستان عزیز، شنونده گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را با پایان میبریم. معاون فرهنگی دانشگاه تهران از در نظر گرفتن ظرفیت ویژه دانشگاهیان در تالار مولوی در روزهای برگزاری جشنواره تئاتر فجر خبر داد و گفت اجرای تئاترهای خیابانی در سطح دانشگاه تهران به مناسبت دهه فجر موجب هدایت فضای دانشگاه به سمت فضای ایدانه میشود. بنا به گزارش های رسیده، اخیراً هادی بهرامی احسان در نشست ستاد بزرگداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در دانشگاه تهران گفت سیاست محوری دانشگاه تهران در برنامه ریزی و اجرای برنامه های دهه مبارکی فجر، استفاده از تمام ظرفیت های دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه و به عبارت بهره‌گیری از ظرفیت مردمی دانشگاه تهران است تا جشن های پیروزی انقلاب اسلامی هرچی باشکوه‌تر برگزار شود. بنا به گفته بهرامی احسان، برگزاری مسابقه کتابخوانی فجر، شب شعر و موسیقی و برنامه‌های آینی با محوریت حفظ و تفسیر سوره فجر، شب خاطری وصل، اکران چند فیلم جشنواره فیلم فجر، اجرای تئاتر خیابانی در محوطه دانشگاه تهران بر پایه گالری و نمایشگاه‌های عکس، نقاشی، خطاطی و هنرهای تجسمی با مشارکت اساتید و کارکنان دانشگاه و فضاسازی محیطی واحدهای دانشگاهی و خوابگاه‌ها و پردیس مرکزی دانشگاه از جمله محورهای اعلام شده از سوی اداره کلی فرهنگی دانشگاه تهران برای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است.
شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری ویژه برنامه شهادت امام هادی علیه السلام را با همدیگر میشنویم.
شده دوباره دلم کبوتر این حرم، یکی بگم غیر تو دردامو غمهامو، تو غربت سامرات میون صحن و سرات، دلم میخواد بشینش ببین عشقامو یا مولا. آسمون دنیایی امام همه غریبایی، نگاه تراوت بارونه پناه دلای پریشونه.
نور هدایت، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام.
دوست دارم اسمت رو که رمز عبور آسمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، در شب و روز سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم. جا دارد فرارسیدن این ایام غمبار رو خدمت همه شما دوستداران خاندان رسالت تسلیت و تعزیت عرض کنم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا دقایقی با شما همراه باشم.
رودوش آقامون یه شال ماتمه، گریون این شبا مهدی فاطمه، مهدی فاطمه، چقدر گرفته بوی غم هوای سامرا، میتپه دلم تو این شبا برای سامرا، داره حس میشه صدای مادر شکست پر که میریز عشق توی صحن و سرای سامرا. چقدر گرفته بوی غم هوای سامرا، میتپه دلم تو این شبا برای سامرا، داره حس میشه صدای مادر شکست پر که میریز عشق توی صحن و سرای سامرا.
دوستان ارجمند، این روزها تمام شهر سامر را در عزای شهادت امام مهدی علیه السلام سیاه پوش شده است. این روزها خیلی مشتاقان و ارادتمندان به سوی حرم امام مهدی علیه السلام برای عرض تسلیت و عزاداری در حرکتند. سامر را بارگاه دو امام بزرگوار، امام مهدی علیه السلام و فرزندش امام حسن عسکری علیه السلام است. اینک به مناسبت سالگرد شهادت امام مهدی علیه السلام، این زیارتگاه پرنور مملو از زائران است. زائران دست ارادت بر سینه دارند و در سوگ حضرت عزاداری می کنند. در چنین روزی، هنگامی که خورشید اشعه تابناک خود را بر روی زمین گسترد، خبر شهادت امام علی النقی علیه السلام ملقب به هادی قلب بسیاری را محزون کرد. امام بزرگواری که مشهورترین لقبش هادی به معنای هدایت کننده است. دوستان ارجمند، امام هادی علیه السلام در نیمه ذی‌الحجه سال 212 هجری قمری در اطراف مدینه چشم به جهان گشود. ایشان بعد از شهادت پدر بزرگوارشان حضرت امام جواد علیه السلام مسئولیت رهبری مسلمانان را به مدت 33 سال بر عهده داشت. دوران زندگی امام هادی علیه السلام معاصر با چند تن از خلفای عباسی از جمله متوکل بود. در آن دوران جامعه از نظر سیاسی دچار اختناق شدید بود به دلیل شیوع فساد در جامعه و عدم شایستگی حاکمان بنی عباس از اقتدار آنها کاسته و بر نارضایتی مردم افسوده می شد. امام هادی علیه السلام در معرفی سیمای تابناک اسلام اصیل و افشای خطوط انحرافی که در جامعه جریان یافته بود تلاش بسیاری کرد. آن حضرت با استدلال و منطق به مبارزه با عقاید و اندیشه های انحرافی پرداخت. شرکت در جلسات مناظره نیز بخشی از روش های حضرت در بیان حقایق دین اسلام بود. در این مناظرات دانشمندان بزرگان روزگار چون ابن سکیت و یحیی ابن اکثم نیز حضور داشتند و شاهد برتری دانش و تبحر حضرت در علوم مختلف بودند. رابطه امام هادی علیه السلام با مردم کاملا برخلاف رابطه بود که حاکمان سلطجو با زیردستان خود داشتند. در آن عصر فرمان روایان قدرت طلب بی اعتنا به نیازهای مادی و معنوی مردم در خوشگذرانی و هوسرانی بوتور بودند. اما امام هادی علیه السلام بهترین عمل را خدمت به مردم و تلاش برای رشد و ارتقاء فکری آنها می دانست. ابن شهرآشوب از مورخین اسلامی در کتاب مناقب می نویسد او خوشقلب ترین و راستگوترین مردم بود. هنگامی که سکوت می کرد چهره آن حضرت ابهت خاصی داشت و چون سخن می گفت همه مجذوب کلام شیرین و شخصیت تأثیرگذار آن حضرت می شدند. امام هادی علیه السلام برای ارتباط با اقشار مختلف مردم تدابیری خاص اندیشیده بود که یکی از آنها ایجاد شبکه‌ای از نمایندگان و وکلا بود. این شبکه می توانست پیوند مستمر امام با پیروانش را در اقصا نقاط جهان فراهم سازد و آتش علمی و فکری مردم را از سرچشمه اصلی سیراب کند. شبکه نمایندگان امام برای نظم بخشیدن به جریان فکری اصیل اسلام به وجود آمد و کارکردهای بسیار تأثیر گذاری داشت. روشی که بیشتر در این شبکه مورد استفاده قرار می گرفت نوشتن بود. پیام رسانی گسترده و در این حال مخفی امام هادی علیه السلام به صورت نامنگاری از طریق پیک های مورد اطمینان به نقاط مختلف انجام می شد.
چه شور و بساطی به پا شد به یاد عزیزان زهرا دلم راهی سامرا شد به چشمم ره گریه واشد، چه شور و بساطی بپا شد به یاد عزیزان زهرا، دلم راهی سامرا شد. عجب سامرای غریبی، حریمش به رتبه رفیع است، به سوزد دل گریه کنها که قدری شبیه بقیه.
دوستان عزیز، همچنان با ویژه برنامه نور هدایت به مناسبت سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام با شما همراه هستیم. عزیزان شنونده، یکی از آثار ماندگار امام هادی علیه السلام زیارت جامعه کبیره است که از قوی ترین سنت ها برای شناخت امامان و معرفی مقام امامان اطهار علیهم السلام به شمار می آید. اهمیت این زیارت زمانی آشکار می شود که با دوران پیشوای دهم بیشتر آشنا شویم. در آن زمان عده‌ای در ستایش عظمت اولیای الهی مبالغه می کردند و گاه امامان را تا حد خدایی بالا می بردند و گروهی را به خود جذب کرده بودند. امام هادی علیه السلام با تکذیب سخنان این گروه و اعلام بیزاری از آنها، زیارت جامعه را با بلاغت کامل آموزش می دهد تا به وسیله آن بتوان هر یک از امامان را شناخت و زیارت کرد. زیارت جامعه امامت را رمز و راز فلسفه سیاسی اسلام می داند و به همه مؤمنان یادآوری می کند که حکومت عدل الهی از آن پیشوایان معصوم است. همراهان شنونده، در طول تاریخ شاهدیم که اهل بیت پیامبر در هر جا که قرار داشتند وجودشان منشأ خیر و مرکز توجه مردم بود. این توجه و گرایش همواره عامل نگرانی حاکمانی بود که به ناحق بر اریکه قدرت نشسته بودند و خود را فرمان روایان شایسته مردم معرفی می کردند. چنانکه متوکل خلیفه عباسی با اینکه فرسنگ ها دور از شهر مدینه و در سامرا در عراق کنونی اقامت داشت، اما به طور مرتب توسط مأموران خود فعالیت های امام هادی علیه السلام را در مدینه کنترل می کرد تا مبادا دل های شیفته به آن حضرت روزی به کانون خطرناکی برای حکومت تبدیل شوند. او بارها دستور داده بود که مأموران در مدینه خانه امام هادی علیه السلام را تفتیش و بررسی دقیق کنند. دوستان ارجمند، یحیی ابن حرثمه یکی از مأمورانی بود که به بازرسی خانه امام پرداخت. او که میپنداش امام در منزل خود اسلحه و ساز و برگ نظامی جمع آوری کرده، با شگفتی به این نکته پی برد که امام هادی علیه السلام به دلیل جایگاه دینی و علمی بلندش مورد خشم متوکل قرار گرفته است. یحیی ابن حرثمه درباره احساس خیش چنین میگوید: من در خانه امام هادی علیه السلام چیزی جز قرآن و کتب علمی نیافتم. این موضوع باعث عظمت و وقار امام هادی علیه السلام نزد من شد. من شنیده بودم که او انسانی پارسا و شریف است، اما از نزدیک ایشان را ندیده بودم. او شخصیتی بود که حب دنیا در وجودش راه نداشت و کردار نیک او مرا مجذوب خود کرد. به همین دلیل زمانی که ایشان به اجبار از مدینه به بغداد فراخوانده شد، تصمیم گرفتم که شخصا در خدمت ایشان باشم و با احترام رفتار کنم. دوستان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت www.com parstoday.ir اطلاعات، برنامه ها، اخبار و رویدادها را در رادیو تاجیکی صدای خراسان دنبال کنید. این برنامه و سایر برنامه های تولیدی این رادیو نیز به طور مرتب بر روی این سایت قرار می گیرد. خلفای عباسی می‌خواستند با دور نگه داشتن جامعه اسلامی از اندیشه‌های امام هادی علیه السلام راه را برای رواج بدعت‌ها و کژروی‌ها در جامعه هموار سازند تا بدین طریق حکومت خود را حفظ کنند. امام هادی علیه السلام نیز در مقابل همواره دسیسه‌ها و عوام فریبی‌های حاکمان را افشا می‌کرد و در موقعیت‌های مختلف نقاب از چهره ظالمانه حاکمان ستمگر برمی‌داشت. ایشان مردم را از هر گونه همکاری با حکومت ظلم برحذر می‌داشت، چرا که به تقویت پایه‌های ظلم می‌انجامید. به همین دلیل خلفای عباسی وجود مقدس امام هادی علیه السلام را مانعی بزرگ در مقابل مقاصد و زیاده‌خواهی‌های خود می‌دانستند. کینه آنان نسبت به امام به اشکال گوناگون بروز می‌کرد، به طوری که معتز عباسی که بعد از متوکل بر اریکه قدرت نشست، در صدد دسیسه‌ای برآمد تا آن حضرت را از سر راه خود بردارد. او این قصد شوم خود را در سال 254 هجری قمری در چنین روزی عملی ساخت. اگرچه نور وجودی امام هادی علیه السلام به خاموشی گرایید، اما آن گرامیان همچنان که حضرت خود در زیارت جامعه فرموده، منبع لایزال علم، امامان هدایت، چراغ‌های شب تار، بنیان تقوا و صاحبان خرد هستند. از همین رو سیره و گفتاریشان هنوز بعد از گذشت قرنها تأثیر زیبای معنوی خود را بر دل و جان تشنگان حقیقت می گذارد و راه از بیراه می نمایاند. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه نور هدایت به مناسبت سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام، نبیره بزرگوار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسیدیم. امیدوارم مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند کریم می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. شاکی شکایت خود را به خلیفه مقتدر وقت عمر ابن خطاب تسلیم کرد. طرفین دعوا باید حاضر شوند و دعوا تر شود. کسی که از او شکایت شده بود حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. عمر هر دو طرف را خواست و خودش در مسند قضا نشست. طبق دستور اسلامی دو طرف دعوا باید پهلوی یکدیگر بنشینند و اصل تساوی در مقابل دادگاه محفوظ بماند. خلیفه مدعی را به نام خواند و امر کرد در نقطه معینی روبروی قاضی بایستد. بعد رو کرد به حضرت علی علیه السلام و گفت: یا ابوالحسن، پهلوی مدعی خودت قرار بگیر. بشنیدن این جمله چهره حضرت علی علیه السلام در هم و آثار ناراحتی در قیافش پیدا شد. خلیفه گفت: یا علی، میل نداری پهلوی طرف مخاصمه خیش بایستی؟ حضرت علی علیه السلام فرمودند: ناراحتی من از این نبود که باید پهلوی طرف دعوای خود بایستم، برعکس ناراحتی من از این بود که تو کاملا عدالت را مراعات نکردی، زیرا مرا با احترام نام بردی و به کنیه خطاب کردی و گفتی یا ابوالحسن، اما طرف مرا به همان نام عادی خواندی. علت تأثر و ناراحتی من این بود. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
توسعه روابط محور رایزنی وزرای خارجه تاجیکستان و ازبکستان. سهمیه 7000 نفری حج برای تاجیکستان. و تاجیکستان و پاکستان در مورد اجرای توافقات پیشین گفتگو کردند. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. وزرای امور خارجه تاجیکستان و ازبکستان در دیدار مسائل مهمی مربوط به مشارکت راهبردی و همپیمانی دو کشور را بررسی کردند. 26 دوره اجلاس وزرای خارجه عضو سازمان همکاری اقتصادی اکا روز سه‌شنبه در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز به کار کرد. سازمان همکاری اقتصادی اکا یک سازمان منطقه‌ای است و شامل کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان است. سراج الدین مهردین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، در حاشیه اجلاس شورای وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکا در تاشکند با بختیار سعیدوف، سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان، دیدار و گفتگو کرد. طبق این گزارش در این دیدار دو طرف مسائل مهمی مربوط به مشارکت راهبردی و همپیمانی دو کشوری ازبکستان و تاجیکستان را بررسی کرده و در خصوص تماس‌های آینده در سطوح بالا و عالی تبادل نظر کردند. همچنین سران نهادهای دیپلماتیک تاجیکستان و ازبکستان در جریان این دیدار موضوع تعامل دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را نیز بررسی کردند. عربستان سعودی با تاجیکستان سهمیه 7000 نفری جهت انجام مناسک حج در سال 2023 اختصاص داد. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت توافقنامه مرتبط در جریان بازدید هیئت تاجیکی تحت ریاست سلیمان دولت‌زاده رئیس کمیته مذکور از عربستان سعودی با امضا رسید. تعداد سهمیه‌ها برای تاجیکستان بعد از لغو تمامی محدودیت‌های مربوط به کرونا افزایش یافته است. با این حال انتظار می‌رفت که با لغو تمامی محدودیت‌ها سهمیه تاجیکستان برای ادای مناسک حج مانند سال‌های قبل از همگیری کرونا 8500 نفر باشد. عربستان سعودی در سالهای 2020-2021 تنها به تعدادی محدود از حجاج و در سال 2022 به 1 میلیون نفر اجازه حضور در حج را داد. با این حال سال گذشته تنها افرادی 18 تا 65 ساله کاملا واکسینه شده و دارای مسئولیت از ویروس همگیر و فاقد بیماری های مزمن توانستند به حج مشرف شوند. سال گذشته سهمیه 3500 نفری برای تاجیکستان در نظر گرفته شد که هزینه حج برای هر زائر در سال 2022 61000 سومانی بود. در مورد هزینه حج امسال کمیته دینی تاجیکستان خاطر نشان کرد که این ارقام پس از دریافت فهرست داوطلبان انجام مناسک حج مشخص خواهد شد. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با بلاول بوتوزرداری وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پاکستان در تاریخ 23 ینور در تاشکند دیدار و گفتگو کرد. در این گفتگو مسائل دو جانبه و منطقه‌ای و همچنین اجرای توافقات حاصل شده در سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در 14-15 دکبری 2022 مورد بحث قرار گرفت. روز 24 ینور نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی در تاشکند برگزار شد. جشنواره بهار و سال نو چین. جشنواره بهار یا سال نو چینی بزرگترین جشنواره سنتی چین است که همساله در بهمن ماه برگزار می شود. گزارش صدا و سیما از پکین.
جشنواره بهار یا سال نو چینی بزرگترین جشنواره سنتی چین است که همه ساله در بهمن ماه برگزار می شود. شباهت‌های زیادی بین نوروز ایرانیان و عید بهار چینی ها دیده می شود. در این ایام مردم در سراسر کشور به دیدار بزرگترهای خانواده می روند.
تعطیلات یک هفته‌ای جشنواره بهار باعث شده میلیون‌ها نفر به شهرها و استان‌های مختلف چین سفر کنند. امسال با توجه به برداشته شدن محدودیت‌ها، سفرها افزایش یافت.
بسیاری از مردم در استان‌ها و شهرهای مختلف جشن‌های متنوعی برگزار می‌کنند. در سانیا، یک شهر تفریحی واقع در جنوب هاینان، مردم جشن بهار را در ساحل انتخاب می‌کنند. برخی ورزش‌های آبی هیجان‌آمیز انجام می‌دهند و برخی نیز اوقات فراغت را در جشنواره‌ها و سفرهای جاده‌ای سپری می‌کنند.
من برای سرزمین مادریمان آرزوی سعادت و سربلندی و برای مردم کشورم آرزوی بهترین‌ها را دارم.
در پکن پایتخت چین هم مردم این شهر با حضور در پارک باداچو زنگ سال نو را به صدا درآوردند. چینگانگ وزیر امور خارجه چین هم سال نو را از طریق یک پیام ویدئویی به همه نمایندگان و دیپلمات‌های خارجی تبریک گفت.
ما در سال جدید دوستی و همکاری را با همه کشورها گسترش خواهیم داد و از همه کشورها می‌خواهیم اختلاف‌ها را از طریق مذاکره حل و فصل کنند تا بتوانیم به برقراری صلح در جهان کمک کنیم.
همچنین سه فضانورد چینی با ارسال ویدئویی از ایستگاه فضایی تیانگونگ سال نو چینی را تبریک گفتند.
محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. نمایندگان شرکت ملی راه آهن ازبکستان به منظور افتتاح دفتر طرح مشترک ساخت خط راه آهن چین، قرغیزستان و ازبکستان وارد بیشکک پایتخت جمهوری قرغیزستان شدند. خط آهن چین، قرغیزستان و ازبکستان یک مسیر طولانی و پرمشقت است که با توجه به آب و هوای خشک آسیای مرکزی این مسیر ارتباطی در بلند مدت کارایی چندان نخواهد داشت. این در حال است که مسیر ارتباطی جمهوری های آسیای مرکزی به ایران و همچنین مسیر شمال جنوب دارای کارایی و توجه اقتصادی معقول است و کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه می توانند با بهره گیری از این مسیر ارزان و با صرفه اقتصادی دسترسی خود را به جنوب و جنوب شرقی آسیا و برعکس آسان کنند. به گفته آسیا تایمز، این سفر به منظور هماهنگی بین سه کشور چین، قرغیزستان و ازبکستان برای طرح خط آهنی شرق و غرب صورت گرفته است، مسیری که کشورهای منطقه اوراسیا را با یکدیگر متصل میکند. تکرار وعده حل مشکلات زنان در افغانستان. مقامی طالبان یک بار دیگر وعده رفع ممنوعیت کار برای زنان را داد. عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان، گفت تلاش برای اثرگیری کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی ادامه دارد. حبیب با گفتن اینکه بانوان در نهادهایی که به حضور آنها احتیاج است اجازه کار دریافت خواهند کرد، افزود کار بانوان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی برای مدت متوقف شده و سعی میکنیم تا راه حل مناسبی برای بخشای به حضور زنان نیازی مبرم دارند بیابیم. بسیاری از سازمان‌های بشردوست خارجی فعال در افغانستان پس از من این زنان از ادامه کار نهادها و سازمان‌های غیر دولتی قسمتی از فعالیت‌های خود در افغانستان را متوقف کردند. واکنش‌ها در افغانستان با به احترامی به قرآن کریم. به احترامی نسبت به قرآن کریم در شویتسیا واکنش مردم و چهره‌های شناخته شده در افغانستان را به دنبال داشت. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
مردم افغانستان از شنیدن توهین یک سیاستمدار افراطی سوئدی به قرآن کریم، آخرین معجزه الهی، بسیار خشمگین شدند.
از شنیدن خبر خیلی زیاد انسان ناراحت میشه، هر مسلمان ناراحت میشه.
والا بسیار جگرخون میشه. ما خدا ما شما الحمدلله مسلمان هستیم.
مردم افغانستان میگویند لازم است همه مسلمانان این جنایت را محکوم کنند و از مجامع بین‌المللی نیز رسیدگی فوری به این حد که حرمت صورت گرفته به کتاب مقدس اسلام را خواست دارند.
ما تمام مسلمانان جهان خواهشمند هستم که آدم را محکوم بکنند و با این آدم به جزای اعمالش برسانند.
مجامع بین‌المللی باید این محکوم کنه. خب به یک ادیان یا مثلا یک مسلمان به یک کتابی که انجیل و تورات و زبور و آتش بزنه از طرف دین اسلام، این محکومه. هیچ وقت دین اسلام همچین اجازه به کسی نمیده که به ادیان دیگه توهین کنه.
در مقابل کسی که به قرآن توهین کند، جهاد بر ما واجب است. ما حاضریم جان خود را در راه قرآن بدهیم.
کفار هیچ وقت کامیاب نمیشه سر اسلام و اسلام همیشه وقت بیرقش بالا هست. ما افتخار میکنیم که مسلمان هستیم، به قرآن ایمان داریم.
وزارت امور خارجه افغانستان هم در بیانیه کتبی و تصویری بر مجازات عاملان حدک حرمت به قرآن کریم در سوئد تاکید کرد.
از دولت سوئد می خواهیم تا عامل این جنایت را مجازات کند و در آینده به چنین اشخاصی اجازه ندهد تا به اعمال وحشیانه و حساسیت برانگیز علیه دین مبین اسلام و مسلمانان اقدام کند.
قرآن محور وحدت مسلمانان است. حدک حرمت به این کتاب آسمانی باعث شد سیاستمداران افغانستان نیز، چه آنهایی که پس از تحولات اخیر از افغانستان رفتند و چه آنهایی که هم‌اکنون در افغانستان هستند، واکنش نشان دهند.
واکنش‌ها در ترکیه در پی به احترامی به قرآن. در شویتسیا در پی به احترامی به قرآن کریم در استکهلم، هیئت دولت ترکیه موضوع پیوستن شویتسیا به پیمان اتلانتیکی شمالی یا ناتو را دوباره بررسی می‌کند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا.
تجمع و تظاهرات گسترده در شهرهای ترکیه در اعتراض به حدک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم توسط گروه‌های افراطی با مجوز دولت سوئد در مقابل سفارت ترکیه در استکهلم. معترضین در استانبول پرچم سوئد را مقابل کنسولگری این کشور آتش زدند.
آنهایی که ادعای دموکراسی و آزادی در غرب دارند به کتاب مقدس مسلمانان آن هم تحت حمایت دولتشان توهین می کنند. مسلمانان نمی توانند این خیانت و اهانت بزرگ را تحمل کنند.
در پی اهانت به مقدسات مسلمانان در سوئد، وزارت دفاع ترکیه سفر از پیش تعیین شده وزیر دفاع سوئد به آنکارا را لغو کرد. وزارت خارجه ترکیه هم سفیر این کشور در آنکارا را بار دیگر فراخواند.
نفرت سوچو، ırkçılık.
وزیر خارجه ترکیه هم واکنش صریح و تندی نشان داد.
tüm dünyada aynı şekilde infial yaratacak.
حد که حرمت به مقدسات مسلمانان مصداق بارز اسلام حراسی در غرب است. ما به شدت این اقدام نجات پرستانه را محکوم کرده و به مقامات سوئد هشدار می‌دهیم که به جای حمایت باید برخورد جدی و قانونی با عاملان داشته باشد.
به نظر می‌رسد با اتفاق اخیر در استکهلم، طرح آمریکایی پیوستن سوئد در کنار فنلاند به ناتو به خط قرمز قطعی ترکیه نزدیک می شود.
چرا که بررسی و تصمیم گیری مجدد درباره طرح 32 عضوی شدن ناتو و نحوه برخورد دیپلماتیک با موضوع هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم در دستور کار هیئت دولت ترکیه قرار گرفته است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. گسترش روابط تاجیکستان و ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی. وزارت تندرستی تاجیکستان از سفر هیئت از نمایندگان شرکت های داروسازی تاجیک به جمهوری اسلامی ایران خبر داد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام خود به مجلس عالی این کشور توسعه صنعت ساخت دارویی را از جمله مهمترین موضوعات خوانده و از وزارتخانه های مربوطه تاجیکستان را خواستار جلب سرمایه‌گذاری مستقیم برای ایجاد و راه اندازی کارخانه های معاصر تولید دارو و فراوری های گسترده دارویی شده بود. نمایندگان 5 شرکت داروسازی تاجیکستان به منظور بررسی تجربیات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه به تهران سفر کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان هدف اصلی سفر هیئت تاجیکی به ایران را قبل از هر چیز آشنایی با تولید کنندگان مواد دارویی و تجهیزات پزشکی ایرانی، بازدید از محل تولید آنها، گسترش و تقویت همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور در این زمینه و ایجاد کارخانه های مشترک عنوان کرد. بر اساس گزارش وزارت تندرستی تاجیکستان در این سفر بین دو کشور توافقنامه همکاری در زمینه داروسازی نیز به امضا رسیده است. بنابر اعلام وزارت تندرستی تاجیکستان، همکاری پزشکان این کشور و ایران در حوزه بهداشت، درمان و حفاظت اجتماعی روز به روز بیشتر گسترش یافته و پیش بینی می شود که روابط دو کشور در زمینه داروسازی و تجهیزات پزشکی نیز ادامه یابد. سال گذشته میلادی 549 دارو در 55 شرکت داروسازی تاجیکستان تولید شده که 3 برابر بیشتر از سال 2021 میلادی است. پایگاه واحد برای محصولات صادراتی تاجیکستان در سنگ پیتربورگ روسیه ایجاد خواهد شد. آژانس صادرات زیر نظر دولت تاجیکستان تصمیم گرفته است تا پایگاه واحد برای محصولات صادراتی تاجیکستان در شهر سنگ پیتربورگ فدراسیون روسیه ایجاد کند و درخواست ها و پیشنهادات خریداران خارجی برای صادرات محصولات را از طریق آن بررسی کند. این موضوع در تاریخ 19 ینور در دیدار بحردین سراج الدین زاده، رئیس آژانس صادرات زیر نظارت دولت تاجیکستان، با رئیس هیئت نظارت بر انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست همچنین موضوعات مهم تقویت همکاری ها در راستای توسعه و پیاده سازی بستر دیجیتال برای صادرکنندگان، ایجاد مراکز لجستیکی و سرمایه گذاری مشترک در زمینه بسته بندی محصولات، افزایش سطح دانش صادرکنندگان در خصوص فعالیت های صادراتی در چارچوب بین المللی و همکاری و تبادل تجربیات بین طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شنونده اخباری ورزشی باشد. تیم ملی جوانان تاجیکستان در اولین بازی دوستانه با تیم عراق به تساوی رسید. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان با هدایت اولگ کوپاریف مربی بلاروسی اولین بازی تمرینی خود را در اردوی آماده سازی ترکیه انجام داد. حریف تیم جوانان زیر 20 سال عراق بودند. این دیدار 23 ژانویه در مجموعه ورزشی ارسلان زکی دمیرچی برگزار شد و با تساوی 0-0 به پایان رسید. تیم جوانان تاجیکستان در روز 26 ژانویه به مسافی باشگاه فوتبالی بخارا خواهد رفت که هدایت آن را حکیم فوزایلوف متخصص فوتبال تاجیکستان بر عهده دارد. پس از پایان همکاری بازگو باهن، احسان پنجشنبه به استقلال تاجیکستان می رود. احسان پنجشنبه هافبک تاجیکستانی تیم فوتبال زوباهن پس از پایان قرارداد با این تیم و احتمال زیاد به تیم استقلال تاجیکستان باز می گردد. تیر ماهی امسال خورشیدی بود که احسان پنجشنبه ملی پوش تاجیکستانی به تیم فوتبال زوباهن اصفهان پیوست، اما نتوانست در این تیم برخلاف باشگاه های تاجیکستانی عملکرد درخشانی داشته باشد. پنجشنبه در نهایت قراردادش را با زوبی ها بیکار کرد و طبق اعلام رسانه های تاجیکستان در حال حاضر به دنبال پیدا کردن تیم جدید است. این هافبک ظاهرا پیشنهادات از ازبکستان دریافت کرده، اما جزئیات خاصی در این مورد وجود ندارد. در صورت نبود پیشنهاد خارجی، احسان پنجشنبه به احتمال زیاد به باشگاه استقلال تاجیکستان باز خواهد گشت. مراسم قرعه‌کشی مرحله یکهشتم پایانی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران ظهری روز دوشنبه برگزار شد که بر اساس برنامه استقلال مهمانی ملوانی بندر انزلی است و سپاهان هم از پرسپولیس پذیرایی خواهد کرد. مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران روز دوشنبه 3 بهمن قرعه‌کشی شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
16 گوی برای 16 تیم مرحله یک هشتم جام حذفی. سردنشینان لیگ برتر در این مرحله مقابل هم قرار میگیرند. سپاهان میزبان پرسپولیس شد.
این ترتیب بازی این دو تیم هم در اصفهان برگزار خواهد شد.
استقلال میزبان ملوان بندر انزلیه. این دو تیم در جام حذفی 8 بار به مسافه هم رفتند.
با تمهیداتی که به وجود اومد با هماهنگی مبادی زیربط، خب از این هفته با تماشاگر برگزار میشه. ورزشگاه آزادی که در واقع ملوان و استقلال در واقع میزبان هستش، خب حدودا فکر میکنم حدودش 30% ظرفیت. چرا؟ به دلیل اینکه بقیه قسمت‌های مختلف مخصوصا طبقه دوم که در دست تعمیر و بازسازی هستش.
گلگهر در سیرجان مقابل فولاد خوزستان سفارایی میکنه.
با توجه به حضور تیم فولاد خوزستان در لیگ قهرمانان آسیا در اون مقطع زمانی از فصل، این بازی موفق خواهد شد و تاریخ این بازی رو خب طبیعتاً بعداً ما اعلام خواهیم کرد.
نساجی مازندران مهمان آلومینیوم عراق. استقلال ملاسانی در اهواز به مساف مثل کرمان میره. پیکان در ارومیه مهمان نوده. پارس جنوبی به بابل میره تا در مقابل دریای کاسپین این شهر قرار بگیره و هوادار در تهران از مثل رفسنجان پذیرایی میکنه. خلاف سالهای گذشته تا این لحظه محل میزبانی فینال این مسابقات هنوز مشخص نشده. باید دید در صورت صعود استقلال و پرسپولیس به مرحله یک چهارم جام حذفی امسال شاهد شهرآورد سوم خواهیم بود یا خیر. مصطفی گوهری، خبرگزاری صدا و سیما.
ورزشکاران تاجیکستانی در مسابقات باکس قهرمانی جوانان آسیا موفق به کسب 3 مدال برنز شدند. باکسیارهای تاجیکستانی در ششمین روز مسابقات باکس قهرمانی آسیا زیر 22 سال در بانکوک تایلند موفق به کسب 3 مدال برنز شدند. داوود محکموف در وزن 71 کیلوگرم، عبدالملک بالطیف در وزن تا 75 کیلوگرم و شهباز حیتوف در وزن تا 80 کیلوگرم مدال های برنز کسب کرد. لازم به یادآوری است که این مسابقات از 18 تا 26 ژانویه در بانکوک تایلند با حضور 243 ورزشکار از 21 کشور جهان برگزار می شود. رسمی پاراگلایدر و پروازهای سبک در تاجیکستان ثبت نام شد. در تاریخ 23 ژانویه تشکیلات جدیدی ورزشی با نام فدراسیون پاراگلایدر در وزارت دادگستری جمهوری تاجیکستان ثبت نام شد. این فدراسیون برای اولین بار در تاریخ تاجیکستان مستقل توسط طرفداران واقعی و دوستداران این ورزش جالب افتتاح شد. طی روزهای آینده رئیس و کارکنان مسئول در همایش عمومی فدراسیون تعیین خواهند شد. در آینده نزدیک ورزشکاران پاراگلایدر تاجیکستان پرچم کشور را در مسابقات بزرگ بین المللی بالا خواهند کرد. و لیگانیر هندبال ایران با قرارداد 3 ساله با لیگ برتر هندبال اسپانیا به لیگ برتر هندبال اسپانیا پیوست. سید برخورداری دروازه‌بان پیشین تیم ملی هندبال ایران برای این فصل و 3 فصل آینده با تیم ادمار لئون اسپانیا قراردادش را تمدید کرد. لئون از جمله تیم‌های مطرح و تیم رده سومی لیگ اسپانیا است. برخورداری پیش از این با تیم العربی قطر قرارداد داشت و در 2 سال هم تا پایان همکاریش با این تیم مانده بود. با تعطیلی لیگ قطر به خاطر جام جهانی فوتبال، برخورداری برای 6 ماه به صورت قرضی با تیم لیون اسپانیا قرارداد بست تا با شروع لیگ قطر مجددا به قطر برگردد. اما به دلیل شرایط خوب اسپانیا، پیشنهاد تیم لیون و قبول تیم العربی قراردادش را با العربی فسخ و با لیون اسپانیا تمدید کرد. پایان. پایان بخشی ورزشی و پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. گزارش ویژه را با موضوع خلیج همیشه فارس در تهیه همکارم برهانی میشنوید.
در هفته‌های اخیر همزمان با برگزاری مسابقات فوتبال جام خلیج در عراق و نیز از زبان برخی سیاستمداران عراقی واژه ساختگی خلیج عربی برای نامیدن پهنه آبی جنوب ایران مورد استفاده قرار گرفت. نشانهای یادبودی با نام خلیج عربی نیز در این کشور به چاپ رسید. این مسابقات غالباً با عنوان الخلیج برگزار می شد، ولی در این دوره نام مسابقات را کأس الخلیج العربی یا جام خلیج عرب نامیدند. جنی اینفانتینا رئیس فدراسیون جهانی فوتبال هم این نام ساختگی را در صفحه اینستاگرامش استفاده کرد که باعث شکایت فدراسیون فوتبال و وزارت خارجه ایران شد. احمد عبدالساده خبرنگار و شاعر سرشناس عراقی با انتقاد از این اقدام در تویتر خود نوشت: ایران در حاشیه خلیج عمان قرار دارد، ولی ایرانی ها آن را خلیج ایران نمی گویند. هند در حاشیه دریای عرب قرار دارد، ولی آن را دریای هند نمی نامند. اندونزیا در کنار اقیانوس هند قرار دارد، ولی آن را اقیانوس اندونزیا نمی نامند. چرا؟ چون تمام این نام ها در سازمان ملل متحد ثبت شده است. نام خلیج فارس هم در سازمان ملل ثبت شده و هیچ دولت حق ندارد نام خلیج فارس را تغییر دهد. نگاه بر سیر تاریخی نامگذاری پهنه آبی جنوب ایران به خلیج فارس نشان می دهد که در طی تاریخ چند هزار ساله ایران همواره این حوزه آبی به نام خلیج فارس نامیده شده است. در واقع جنجال تغییر نام این پهنه آبی بعد دهه 1950 و تلاش جمال عبدالناصر رئیس جمهور ملیگرای وقت مصر برای گسترش ناسیونالیسم عربی باز می‌گردد. جمال عبدالناصر به عنوان رهبر ناسیونالیسم عرب در یک سخنرانی در سال 1951 خلیج فارس را به نام خلیج عربی نامید. چند سال بعد از جمال عبدالناصر، سر چارلز بلگریو انگلیسی، مشاور حاکم بحرین، به عنوان اولین سیاستمدار غربی در سال 1955 در نشریه صوت البحرین نام خلیج عربی را پیشنهاد کرد تا بلاک اعراب خلیج فارس را مقابل ایران تقویت کند. این در حالی بود که مطابق اعتراف خود تاریخ نگاران عرب، حتی از زمان جنگ‌های ایران و یونان و مخصوصاً از زمان اسکندر کبیر، آب‌های این منطقه به نام خلیج فارس خوانده می‌شده است و در ضمن در تمام قراردادها و معاهداتی که میان ایران و دولت‌های اروپایی از جمله بریتانیا و امضا رسیده، آب‌های این منطقه به نام خلیج فارس شناخته شده است. یونانی ها و مورخانشان در کتاب های تاریخ خود با نام پرسی کاسینوس که به معنای خلیج فارس است از این آبراه یاد میکنند و تکرار همین نام باعث میشود که بسیاری از نقشه های باقی مانده از اروپاییان در قرن های بعدی نیز با همین نام از خلیج فارس یاد کنند.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. توسعه روابط محور رایزنی وزرای خارجه تاجیکستان و ازبکستان. سهمیه 7000 نفری حج برای تاجیکستان. و تاجیکستان و پاکستان در مورد اجرای توافقات پیشین گفتگو کردند. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
دوستانی گرامی، روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
برای تو قصه میگو شقایق ترین سرا پا امیدی سرا سر یقینی توی تنها هم صدا با من در این دنیا So